أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبره آقا امام هادی علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مالی که انسان میبینه گم شده توی کوچه پیدا میکنه، واجب نیست که اون مال رو برداره، بلکه برداشتن اون مال مکروه هم هست. کراهت داره که انسان این مال رو برداره. و اگر بر نداشت اون مال رو و اون مال تلف شد، از بین رفت، دزد برد یا زیر پاله شد، ما ضامنش نیستیم اگر هیچ حرکتی نسبت به او انجام نداده باشیم. خب این مال پیدا شده، برداشتنش واجب نیست. اما حالا اگر ما برداشتیم اون مال رو، ولو به تصور این که فکر میکردیم این مال مال خودمونه، برداشتیم بعد دیدیم مال ما نیست، در چنین جایی وظیفه ما چیه؟ وقتی این مال رو برداشتیم ضامنش میشیم. من مسئله رو در بعضی از قسمت‌هاش که اختلافیه اشاره به اختلافات فقها نمی‌کنم، و اون روشی که اگر کسی عمل بکنه پیش خدا انشالله معذور خواهد بود و مؤاخذه نمیشه بابت اون روش، او رو عرض میکنم خدمت. صلوات محبت بفرمایید. این مال رو اگه برداره ببینه مال خودش نیست، یا از اول میدونه مال خودش نیست بر میداره، این مال اگر ارزش کمی داره که کم رو تعریف خواهم کرد یعنی چی، اگر ارزش کمی داره در صورتی که میبینه صاحبش رو پیدا نمی کنه، این مال رو اگر به فقیر شرعی صدقه بده و در این صدقه دادن هم از فقیه عادلی، از کسی که میشه از او تقلید کرد، ولی خودش از او تقلید نمی کنه، ولی اون شخص صلاحیت داره که ازش تقلید کنند، از او اجازه بگیره وظیفه‌شو انجام داد. اما اگر ارزشش زیاد بود، که باز زیاد رو هم تعریف خواهم کرد، کم و زیاد رو بعد عرض میکنم، اگر ارزشش زیاد بود در صورتی که این مال هیچ نشانی نداشته باشه که بشود از امثالش و از نظائرش تشخیصش بدن، بازم به فقیر شرعی صدقه میدن. مثل چی؟ مثل اینکه شما یه سکه بهار آزادی تو خیابون پیدا کنید، اگه بردارید این ارزشش زیاده، به فقیر شرعی صدقه بدید، از فقیه عادل هم اجازه بگیرید، وظیفه ای رو که باید انجام بدید حتما انجام دادید. اما اگر ارزشش زیاد باشه، یه نشانی هم داشته باشه که صاحبش این نشونی بده، میتونه این رو از بقیه چیزا تشخیص بده، مثل اینکه یه کیف پول پیدا میکنی، این کیف پول ممکنه توش فرض کنی که یه عکسی هم باشه یا یه شماره تلفنی هم باشه یا یه آدرسی هم توش داشته باشه که صاحبش اگر نشان بده بگه همچین شماره تلفنی، معلوم میشه که این بنده خدا مالکش بوده. اگر ارزشش زیاده و نشانی هم دارد که صاحبش میتونه با دادن اون نشانی اون شیء رو پیدا کنه، در این صورت وظیفه شخص اینه که از لحظه‌ای که پیدا میکنه بلافاصله، تأخیر هم جایز نیست، بلافاصله باید اقدام کنه برای اعلام اینکه یه چیزی گم شده. مثلا میگه کیف پولی گم شده، همه خصوصیات رو هم نمیتونه بیان بکنه، نمیتونه بیاد به مردم هم نشون بده بگه این کیف پول مال کیه، مثلا یکی بگه مال منه، نمیشه بهش بده، اصلا نباید این کار رو بکنه. باید بگه به صورت یه مقدار مبهم، بگه کیف پولی پیدا شده، صاحبش نشانی بده بیاد بگیره. اگر این کار رو انجام بده، از لحظه‌ای که پیدا کرده باید سریعا این اقدام رو بکنه، تا یک سال باید این معرفی انجام بشه، چه به صورت کتبی چه به صورت شفاهی باید گفته بشه در جایی که احتمال می رود که صاحبش در اونجا رفت و آمد بکنه. در چنین موردی اگر در تا پایان سال پیدا نشد صاحبش، باز به فقیر شرعی صدقه میده، از فقیه عادلم اجازه میگیره، اینجا دیگه وظیفه‌شو انجام داده. اما ارزش کم و ارزش زیادی که در این مسئله مورد نظر چیه؟ فرمودن به اندازه یک مسقال شرعی نقره سکه دار، یه سکه‌ای که نقره است، اگر وزنش به اندازه یه مسقال شرعی باشه، که مسقال شرعی رو فقها ها میگن وزنش 3/4 مسقال تو بازاره، الان 3 گرم هر مسقالیست، 3/4 او، اگر یه سکه نقره به این وزن باشه ارزشش چقدره؟ باید اینو دیگه از اهلش پرسید، بنده در جریان قیمت نقره نیستم. اگر کمتر از این مقدار باشه میگن ارزشش کمه، اگر از مساوی این مقدار و بیشتر باشه میگن ارزشش زیاده. در این صورت وقتی ارزشش زیاد باشه، نشان هم داشته باشه، باید معرفی بشه. اگر نشان نداشته باشه یا ارزشش به این حد نرسه، میشود به فقیر شرعی همون وقت که پیدا میکنه صدقه بده، ولی در هر فرضی از فقیه عادل اجازه بگیر. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم تا آخرین لحظه عمر به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب، شب شهادت امام هادی علیه السلام در سوم شب ماه رجب المرجب قرار داریم. یه تذکر کوتاهی راجع به ماه رجب عرض کنم و بعد یه عرایزی پیرامون حضرت امام هادی صلوات الله علیه. ماه رجب، من برای عزیزان جوانتر عرض میکنم، بزرگترها هم باز مورد خطاب هستن، اما تو این مورد جوانترها بیشتر باید توجه کنن. یه موقعیت هایی رو خدای متعال پدید می آورد تا بندگان خودش رو به سوی خودش بیشتر نزدیک کنه. اونایی که با خدا قهر کردن، اونایی که از خدا رمیده ان، اونها که از خدا گریخته ان، اونها که از دستگاه خدا فاصله گرفتن، خدا به لطف خودش و به عنایتش یه برنامه رجور میکنه تا مجددن این بنده از درگاه او گریخته را به سوی خودش جذب کن، بهش عنایت بیشتری بکن. یه مکانهایی رو خدا قرار داده که اگر بندگان در اون مکانها بروند و حاضر بشوند بیشتر مورد عنایت قرار میگیرند و خدای متعال بیشتر اونها رو مورد لطف و مرحمت قرار میده. اماکن متبرکه، مشاهد مشرفه از این قبیلن، مساجد از این قبیلن، امامزاده ها اینجورین. البته اینا هر کدوم با هم متفاوتن، هر مسجدی مسجد الحرام نیست، هر مسجدی مسجد سهله نیست، زیارتگاه های مختلف هم با یکدیگر متفاوت. البته تو این مکان و تو این سرزمین های عادی هم این چنین نیست که راه ارتباط با خدا مسدود باشه و بسته باشه، نه، همه مکان ها چنین موقعیتی رو داره که بنده به سوی خدا متوجه بشه، ولی اونجا بیشتر خدا به بندگانش توجه میکنه. اون عنایتی که تو حرم سید الشهدا علیه السلام به بندگان میشود تو اینجا نمیشه. من زار الحسین به کربلا که من زار الله فوق عرشه، حساب اونجا با اینجا فرق میکنه. عنایتی که به زوار حضرت رضا علیه السلام میشه خب به دیگران نمیشه. خدا گاهی بعضی زمانها رو این چنین پدید میاره. در زمانها هم بعضی موقعیتها هست که هر روز تکرار میشه. سر ظهر اینجوریه که خدا بندگان خودش رو بیشتر مورد عنایت قرار میده. اذا زالت شمس فتحت ابواب السما، وقتی خورشید به نیم روز میرسه درهای آسمان به روی بندگان باز میشه. در روایت داره به هنگام غروب آفتاب و به هنگام طلوع آفتاب خدای متعال دست خودشو به سوی خلقش دراز میکنه و میگه ای بندگان گریخته از درگاه من که در طول روز از من گریختید، اگه الان برگردید من شما رو قبول میکنم. ای بندگان رمیده از من که در هنگام شب در غفلت بودید و معرض از من بودید، اگر به هنگام طلوع آفتاب برگردید من شما رو مورد عنایت قرار میدم. هر روز اتفاق میفته. سحر این چنین. ماه رجب ماهی است که در او خدای متعال در لحظه لحظه او این موقعیت رو بیشتر فراهم آورد و ماه شعبان باز به صورت دیگری و ماه رمضان به شکل سوم. آدمایی که خیلی هوشیارند از این موقعیت ها خیلی خوب استفاده میکنند. عزیزان جوانتر اینو بدانند که اگر با خدای متعال مأنوس بشوند، اگر با خدا رابطه خاص برقرار بکنند، میفهمند که ارزشش از هر چیزی بیشتره. من آنس بالله استوحش عن الخلق، آن که با خدا اونس پیدا کرد از خلقش حتی حالت وحشت و گریزم پیدا میکنه. در زمینه مسائل اجتماعی و وظائفش نسبت به دیگران و جامعهش فعالیت میکنه، اما چنین آدمی خلاصه روی دلش به سمت دیگریست. من آنس بالله استوحش عن الخلق. خیلی این نکته رو مورد عنایت قرار بدید. ماه رجب یه همچین ماهیه. تو این ماه رحمتهای ویژه‌ای خدا شامل حال افراد میکنه. تو دعاهای هر روزه از خدا اینو درخواست میکنیم که واقسم لنا فی شهرنا هذا المرجب المکرم خیر ما قسمت. تو این شهر بزرگ داشت، مورد بزرگ داشت قرار گرفته، بزرگ داشته شده، تو چنین ماهی خدایا از اون نصیبهای بلکه بالاترین نصیب رو و بالاترین قسمت رو سهم ما بکن. این مال آدمایی‌ست که حواسشون هست. در این ماه خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو گفت یه خوبی به خوبیات اضافه کن، یه بدی رو هم از بدیات کلن کم کن. خودت به خودت مراجعه میتونی بکنی، میتونی بفهمی که چه کاری هست، چه خصوصیتیست که خدا نمیپسنده. به کلی به احترام این ماه بذار کنار، به احترام این ماه بذار کنار. خب این رجب، ماه رجب، بیشتر دیگه عرضم رو ادامه نده. اما وجود مقدس امام هادی صلوات الله علیه، یکی از اصحاب اون حضرت، شخصی است که کنیش ابو هاشمه، سیدم هست، از سادات حسنی بود، معروف بود به ابو هاشم جعفری. این ابو هاشم جعفری امام جواد علیه السلام رو درک کرده بود، زمان امام هادی علیه السلام هم خدمت حضرت مشرف شده بود و میشد، و بعد هم در زمان امام حسن عسکری علیه السلام دیگه به سن پیری رسیده بود. مرد خوبی هم بود، مورد توجه هر سه امام و حجت خدا بود، به خصوص وقتی به زمان امام حسن عسکری علیه السلام رسیده بود، موهاش سفیدم شده بود. امام عسکری علیه السلام به او خیلی احترام میکرد. یکی از چیزایی که یاد شما عزیزان باید باشه اینه، فرمون من اجلال الله اجلال و دشیب المسلم. یکی از اقسام بزرگ داشتن خدا، احترام به خدا چیه؟ اینه که کسی که موی خودشو تو مسلمانی، تو ایمان سفید کرده، به او احترام کنه. روزگار ما روزگاری است که فرهنگ کوچکتر سالاری هی ترویج میشه. هرچی کوچکتر بشه میشه که باید بیشتر بزرگتر رعایت او رو بکنن، و این کوچکترام هی هر کاری خواستن میکنن. یه مقدار پرتوقع شدن کوچکترها، هر کوچکتری نسبت به بزرگتری یه همچین توقعی رو داره. درسته که به بزرگترها گفتن ورحموا صغارکم، به کوچکترها ترحم کنید، اما به بزرگترهام گفتن، به کوچکترام توصیه شده که وقروا کبارکم، به بزرگتراتون احترام بگذارید، توقیر کنید، تعظیم کنید اونها رو. اگر شما هر چیزی رو که مصداق احترام میبینید، میخواید از در خارج بشید، نید یه پیر مردیست یا یه پیر زنیست یا یه کسیست که حالا چند تا موی سفیدی در آورده، به او، به احترام او عقب بکشید. الان اینجوریه تو این اتوبوس ها، تو این مترو میبینی جوونه نشسته، گاهی من دیدم پیره مرد همجور بنده خدا داره همجوری میلرزه، مثلا دسته چیزی رو گرفته، جوونه اصلا خیالش نیست، پاشم انداخته رو پاش و هیچ توجهی به این چیزا نداره. این فرهنگ انسان را از یه چیزایی محروم میکنه. من اجلال الله اجلال الشیب المسلم، این که احترام کنی پیر رو، پیری که در مسلمانی پیر شده، این از اقسام احترام به خداست. تو این یه برکتیه که جای دیگه نیست. امام حسن عسکری علیه السلام حجت خدا بود، ولی وقت بود، امام اون عصر بود، بر همه کائنات حضرت مسلط بود. اما در این حال نقل شده که نسبت به این ابو هاشم جعفری حضرت یه احترام ویژه‌ای رو رعایت میکرد، احترام میکرد. امام حسن عسکری جوان بود، 28 29 سال بیشتر از عمر شریفش نگذشت که شهید شد، ولی احترام میکرد. این ابو هاشم جعفری خدمت امام هادی علیه السلام زیاد میرسید. میگه هر بارم که خدمت حضرت من رسیدم، یه نکته خاصی رو از حضرت دیدم، معجزه ای از حضرت مشاهده کردم، کرامتی رو دیدم. میگه یک بار میخواستم خدمت حضرت شرفیاب بشم، تو راه به ذهنم آمد که از حضرت درخواست کنم که حضرت دعایی کنند، عنایتی کنند، من یه مقدار طلبکار دارم که اون طلبکارا امان منو بریدن و منم ندارم بهشون بدم، حضرت عنایتی بکنن، دعایی بکنن، کاری بکنن که این مشکل بدهی من حل بشه. میگه این تو ذهن من خطور کرد. همینطور به ذهنم رسید که خب من کارم ندارم، یه آدم بیکاری هستم، از حضرت درخواست کنم که دعایی کنند، عنایتی کنند، من سرمایه خدا بهم بده که به کسب و کار مشغول بشم. همینطور زمستانم در پیش بود و من دیدم اگر سرما بیاد، بچه های من هیچ وسیله که من گرمشون بکنم نداره، از حضرت درخواست کنم که همچین دعایی یا عنایتی بکنم. یه این نکته رو نه تنها به کسی نگفتم، بلکه به زبان خودم هم جاری نکردم، فقط تو ذهن من مسئله خطور کرد و این تصمیم رو گرفتم. میگه خدمت حضرت رسیدم، بعد از سلام یه چوبی دست حضرت بود، حضرت این چوب خودشون روی خاکی که جلوشون بود کشیدن، این خطی که حضرت ایجاد بکردن، این چوب حرکت میکند، به دنبال اون یه سیم مفتول طلا همجور تولید میشد میومد جلو، یه مفتول طلای حالا یه وجب کمتر بیشتر تولید شد. حضرت به من فرمود که ابو هاشم اینو بردار بفروش، بابت بدهیات به مردم بده. من هیچی نگفته بودم، من اینو برداشت. وقتی برداشتم حضرت مجددن چوبی که دستشون بود باز کشیدن روی خاک، یه مفتول طلای دیگه ای درست شد. به من فرمودن که ابو هاشم اینو بردار، سرمایه کسب و کار خودت قرار بده. اینم برداشتم، باز یه خط دیگه ای کشیدن، یه طلای دیگه ای درست شد. فرمودن اینم بردار و برای زن و بچه تو زمستان وسیله گرمایی تهیه کن. هیچی من نگفته بودم، ولی از قلب من آگاه. امروز هم امام زمان ما صلوات الله علیه اینجوریست. آنچه در قلب من و شما خطور میکنه، آنچه در افکار ما رفت و آمد میکنه، برای حجت خدا روشنه، واضحه، میداند. اعمال ما که هیچ، بلکه افکار ما، نیات ما، درون ما رو هم میخواند و میداند. میدونه چی؟ این حجت خدا، نوی این حجت خدا. نوی این حجت خداست. یک کسی بود در بغداد، مسیحی بود، اصلیتش هم فلسطینی بود، این شخص شاید هم یه شغلی مثلا طبابتی چیزی داشت، شغلشو درست نمیدونم، متوکل لعنت الله علیه فرستاد دنبال او که از بغداد بیاد. این بیچاره خیلی ترسید، خیلی ترس، با زن و بچه خودش خلاصه ودا کرد و خداحافظی و هرچی وصیت داشت کرد و متوکل منو میخواد، من که نمیتونم نرم، هر کجا برم بالاخره منو پیدا میکنن، خودم به پای خودم برم، اگه میخوام مجازات شم سبکتر مجازات بشم. خلاصه مایوس از حیات و زندگی حرکت کرد، با خودش اومد توی راه که داشت می آمد، با اینکه مسیحی بود ولی علاقمند بود به حضرت هادی علیه السلام، 100 دینار رو نذر کرد که اگر صدمه‌ای از طرف متوکل بهش نرسه به امام هادی علیه السلام بده. تو را اومد، اومد رسید به شهر سامرا، دید که اوضاع امنیتی خیلی ناجوره، جوری که امام هادی علیه السلام را از خونش نمیذارن بیاد بیرون و خلاصه اوضاعی پیچیده ایه. ای توی شهرم قریب بود، ولی آدم هوشیاری بود، گفت اگه با خودش فکر کرد تو این اوضاع بپرسه که منزل امام هادی کجاست، حتما به مشکلش افزوده میشه. از طرفی هم دلش راضی نبود که قبل از این که اون حضرت رو ببینه بره پیش متوکل، میخواست اون پول رو قبلن بده به حضرت. به تعبیری که خودش میگه، میگه جان خودم و سلامتی خودم رو با 100 دینار خریده، میخواست بره یه همچی کاری رو بکنه. اول هرچی فکر دید فکرش به جایی نمیرسه، گفت بهتر اینه که من سوار این حیوانی که دارم بشم، تو این شهر افسارشو ول کنم ببینم کجا میره، تا بعد ببینیم چطور میشه. گفت من همینجور حیوان منو از این کوچه به این کوچه، از این خیابون به اون خیابون برد، یه در یه خونه وایستاد، هرچی من حیوان رو هی زدم که حرکت کنیدم حرکت نمی کنه. از کاسبای اینجا یا از مردم پرسیدم این خونه اینجا کیه؟ این خونه علی ابن محمد ابن الهادیه. خب این یه نشانه. همینجور که وایستاده بودم دیدم غلامی از در آمد بیرون، به من گفتش که یوسف ابن یعقوب تویی؟ گفتم بله. گفت بیا تو، آقا امام هادی علیه السلام تو رو میخوان. و همینجا به خودم گفتم این دوتا دو نشانه. میگم اونجا تو دهلیز خانه بودم، غلام برگشت به من گفت اون صد اشرفی، اون صد دیناری که تو کنار گذاشتی تو کیسه کردی اونو بده. من گفتم این سه تا دادم. اون بعد اومد منو برد پیش حضرت هادی علیه السلام و حالا مسیحیه. حضرت بهش فرمودن که اون سه نشانه که خودت شمردی کافی نیست برای این که تو به ما ایمان بیاری. گفتم چرا؟ کافی. حضرت فرمود ولی تو به ما ایمان نمیاری. تو به ما ایمان نمیاری. بدون این مشکلی که برای فکر میکنی متوکل پیش آورده، نه مسئله این نیست. به سلامت برمیگردی، میری بغداد پیش زنمت شد. بعد از اینکه برگشتی خدا بهت یه پسری میده، اون پسرت به ما ایمان میاره، از شیعیان ما خواهد. راوی میگه همینجور هم شد. این با اینکه این همه نکات معجزه آسا از حضرت دیده بود، سرانجام با همون حال نصرانیتش مرد. ولی پسرش جز شیعیان اهل بیت شده بود و افتخارم میکرد که میگفت من کسیم که امام علی ابن محمد الهادی به من بشارت داد و منو جز شیعیان خودشون میخوام. من یه تذکری عرض بکنم اینجا تو پرانتز رد بشم، یه بحث اعتقادی مهم است. عزیزان اینجوری نیست که اگر انسان حقیقت براش روشن بشه همه کس در مقابل حقیقت سر فرود بیاره. درسته بعضی از افراد فکر میکنن که اینایی که راه خدا رو در پیش نگرفتن اینا حقیقت رو ندیدند، اگر میدیدند آدمای خوبی میشدند، چون ندیدند راه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. نه اینجوری نیست. خیلی از اوقات خدا حجت رو تمام میکند بر ما، درسته، منتها یه اختیارم به ما داده که در عین این که مسئله تمامه، ما نسبت به او میتونیم بر خلاف رفتار کنیم، میتونیم برخلاف موضع گیری کنیم. میشود این من، درسته. لذا حواسمون باشه که نه برای خودمون نه برای دیگران عذر و بهانه های بی خود نتراشیم. خب این جریان. یه نکته دیگم عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. متوکل مجلس شراب بپا کرد، عیش و نوش و حجت خدا ولی زمان، کسی که از هر رجس و پلیدی مبرا و پاکه، شبانگاه فرستاد که حضرت رو بیار. کجا؟ تو مجلس شراب. شراب به قدری مبغوز دستگاه خداست که هر کسی توش اندک نقشی داشته باشه ملعونه. از اون کسی که انگور درخت مو رو میکاره به نیت این که بعدن شراب بشه، تا اون کسی که آبیاریش میکنه، تا اون کسی که برداشت میکنه، تا اون کسی که میبره، اون کسی که میسازه، اون کسی که میفروشه، اون کسی که انبارداری میکنه، اون کسی که میخره، اون کسی که میخوره، حتی کنار سفره شراب هم نمیشود نشست، حرامه ولو طرف شراب نخوره. حتی نمیتونه بشینه ولی او هیچی نخوره، باید پاشه از اون مجلس بره بیرون. خیلی مبغوض دستگاه خداست، خیلی. فرقم نمیکنه حالا اسمای قدیمیش جدیدیش، شراب، ویسکی، ودکاس، عرق، چیه؟ درسته اینا خیلی مهمه. خب مجلس شراب به پا کرده و مست لایعقل، ولی این مقدار هوشیار هست که فرستاده امام هادی را بودن یه صندلی و کرسی کنار خودش قرار داده که امام هادی رو بغل دست خودش بنشونه. حضرت آمدن دیگه مجبور، حضرت نانجیب یه ظرف شراب به حضرت تعارف کرد. امام علیه السلام فرمود خدا میداند که رگ و پوست و گوشت و استخوان من و پدران و اجدادم هرگز با این مایه خبیث هیچ آشنا نیست. گفت خب شما در عیش ما شرکت کنید، بر ما شعر بخونید که به ما بیشتر خوش بگذارید. حضرت فرمود انی قلیل روایت لشعر، من کم شعر میخونم. گفت نمیشه، باید اینجا شعر بخونم. وقتی که حضرت رو تهدید کرد، حضرت چند بیت شعر خوندن، اما اشعاری که فوق العاده بود. با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القللو. یه عده‌ای بودن پادشاهانی که برای این که از گزند دشمنان در امان بمانند رفتند قصر و کاخی بنا کردند بر سر تپه ها، بر بالای تپه ها و قله کوه ها. این پایینم پاسبانانی رو قرار دادن خیلی قوی هیکل تا از نزدیک شدن دشمن بهشون جلوگیری کن. ولی فلم تنفعهم القلل، قله نشینی و تپه نشینی برای آنان سودی نداشت. وَاسْتُنْزِلُوا مِنْ بَعْدِ عِزٍّ مِنْ مَعَاقِلِهِمْ وَأُسْكِنُوا حُفَرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا. از اون بالا یه دفعه کشیده شدن پایین، کجا قرار گرفتن؟ و اسکنوا حفرًا، تو گورهایی، تو حفرهایی نجات داده شدن. یا بِئْسَ مَا نَزَلُوا، چه بد فرودی آمدن. ناداه و مصارخون من بعد دفنه همی این الاساور و تیجان و حللو. وقتی اینا دفن شدن یک کسی فریاد زد کجاست اون زر و زیورهایی که اینا به خود می آویختند؟ کجاست اون تاج و افسرهایی که اینها بر سر می نهادند؟ کجاست اون لباسهای لطیف و زیبا و رنگارنگی که اینها می پوشیدند؟ این الوجوه التي كانت منعمتا من دونها تضرب الاستار والكللو. کجان اون صورت هایی که برای اینکه آفتاب نخورن پشت پرده ها خودشون رو مخفی میکردن، برای اینکه دشمن اونا رو نبینه خودشون رو مخفی میکردن. فافصح القبر عنهم حين صاع لهم تلک الوجوه علیها الدود تنتقلو. کسی نبود جواب بده، اون کسی که جواب داد قبر بود که با جواب روشنی، با زبان روشنی جواب داد این صورت ها الان روش داره کرم حرکت میکن. و چند بیت شعر دیگه. اون قلب خبیث متوکل تو اینجا یه دفعه حالتش تغییر کرد و متوکل اشکش جاری شد، حالت ندامت موقت بهش دست داد، از حضرت عذرخواهی کرد و حضرتون برگردون با احترام. خب شب شهادت امام هادی علیه السلام، شرایط زندگی امام هادی صلوات الله علیه به گونه ای بود و شرایط زندگی امام حسن عسکری که خیلی از جزئیات از زندگی اون دو بزرگوار برای ما نقل نشده، چون تحت یک فشارهای بسیار شدیدی بودن و امکان خبرگیری و انتشار اخبار اون بزرگواران خیلی زیاد نبود. ما دقیقا نمیدانیم با جزئیات شهادت امام هادی علیه السلام خیلی آشنا نیستیم، اما به همین مقدار میدانیم که در مثل سوم رجبی در حالی که سن امام علیه السلام 42 بیشتر نبود، جهان از نعمت وجود اون بزرگوار محروم ماند و مثل فردای اون بزرگوار به شهادت رسید. این یک امام بود که وارد مجلس شرابش کردن، اما این تنها امامی نبود که او رو وارد مجلس شراب کردن، یک امام دیگری هم من سراغ دارم که او رو وارد مجلس شراب کرده. و او که بود آقا زین العابدین علیه السلام. فرمود ما 12 نفر بودیم که ما رو به یک ریسمان بسته بود، یک سر ریسمان به بازوی ام زینب بود، یک سر ریسمان به گردن من. 10 از این بچه های خردسال و میان ما ریسمان بسته، ما رو وارد مجلس یزید کرد. یزید روی تخت خودش نشسته بود و ساعت شراب و قمار رو پهن کرده بود، در حالی که پایین تخت خودش سر مقدس پدرم رو درون تشت طلا داشت. حرکتی رو توی قمار خودش انجام میداد، جرعه از فقاع و شراب زهر مار میکند، مقداری از اون شراب رو روی سر بده و مردم معرفی کرده این حسین خارجیه، این حسین مسلمان نیست. سر پدرم در درون تشت طلا شروع کرد به قرآن خوندن برای این که رسوانش، دست برد چوب خیزران برداشت، ابتدا به لب تشت میزد، اما قرآن خوندن پدر من به ادامه پیدا کرد. اینجا بود که نانجیب چوب رو به لب و دندان